رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان، همراهان، سلام، عصر بخیر. خوشحالیم که پنجشنبه دیگه ای از راه رسید و با یک برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم. این برنامه از کانال‌های معمول سوینا که وبسایتش باشه و همینطور کانال تلگرامی در اختیار شما قرار میگیره. امیدوارم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و این گپ جذاب رو از دست ندید. میهمان امروز ما خودشون در حقیقت به نوعی عادت داشتن که میزبان میهمانان باشن، یعنی یکی از گویندگان بسیار حرفه‌ای و خوش صدا هستن که من به تازگی فهمیدم اجرا و گویندگی بخش کوچیکی از کارهاشونه. ما براشون یک آیتمی آماده کردیم، این آیتم رو شما بشنوید، برمیگردیم با خودشون گپ جذابی خواهیم داشت. بشنوید.
توی حلقه سیاره زحل قراره یه آژانس را بیفته، یعنی هرمز تصمیم گرفته که یه آژانس تلفنی را بندازه که فقط سلبریتی جابجا کنه. اما شما رو در حال کشیدن مسافر دیدن. نه میت. آخه نش مرده است، ولی خب مسافر زنده است دیگه. تو آژانس بالاخره زدی مسافر جابجا بکنی یا نش؟
اینجا حلقه سیاره زحل.
عشق یک شاهکار است، هنرمندان شو و خلق کن. به تجربه های دیگران هم اعتماد نکن، زیرا این دفعه طوری از راه میرسند که شاید نتوانی متوجه آن شوی.
بسیار عالی، دیگه نیازی به توضیح بیشتری نداره. مهمان عزیز ما کسی نیست جز جناب آقای وحید رونقی عزیز. جناب آقای رونقی، این شما و این شنوندگان سوینا گپ.
سلام عرض میکنم امیر عزیز به تو و به همه شنوندگان سوینا گپ و امیدوارم حال احوالتون خیلی خیلی خوب باشه، سرحال باشید. ما الانی که داره برنامه ضبط میشه تقریبا هوای تهرانی که داریم ازش حرف میزنیم آلوده است، ولی انشالله احوالات آدمون این شکلی نباشه، متناسب با این هوای حداقل نباشه.
بله انشالله که دوستان ما هم همه شنوندگان سرحال باشن. خب آقا وحید، رابطه بین ریاضی فیزیک و کار شما چیه؟ چطور ممکنه یک فردی از ریاضی فیزیک کنده بشه بیاد به سمت اجرا و گویندگی و قصه های مختلف؟ آیا اتفاق بود یا اینکه خیلی ویژه خودتون به این سمت اومدید؟ البته که حالا بد نیست بگم شما متولد 26 آبان سال 63 هم هستین.
بله.
و اگر البته ارقام من اشتباهه شما اصلاح بکنید، چون من اینا رو اینترنتی به دست آوردم.
نه کاملا
اینترنت هم یه وقتی اعتباری بهش نیست، یعنی
اینترنت که اعتباری بهش نیست.
بگم تو حتی قد شما رو از 185 تا 190 هم زدن، حالا ما نمیدونیم کدومش درسته. بالاخره 185
نه 186
6
من تو نمیدونم اونی که نوشته تو اینترنت چیزی ارزیابی کرده، مثلا متر
خودگاه متر کردن. شما حواستون نبوده یه جایی ایستاده بودید مثلا؟
آره نمیدونم کی متر کرده، من نمیدونم.
فکر کنم بچهای رادیو جوان بودن، چون توی سایت های اونا خورده بود در زمان همکاری شما با رادیو جوان. فکر کنم این دیتا جمع شده.
فکر کنم امیر، یه زمانی من عضو سایت کلوب بودم. سایت کلوب خب شبکه اجتماعی ایرانی، اونجا یه سری اطلاعات رو اونجا ثبت کردم و خب دیگه اونجا نیستم، یعنی غیر فعال کردم اکانتم رو، ولی فکر می‌کنم اطلاعات همچنان از اونجا باقی مونده.
بعید نیست.
راجع به ربط ریاضی فیزیک و کاری که الان دارم انجام میدم بهم گفتی.
بله.
من تقریبا از زمانی که دبستان بودم تقریبا برام مسجل بودش که دلم میخواد توی صدا و سیما کار بکنم.
درست.
هیچ درکی از فضاش نداشتم، اصلا نمی‌دونستم چه جوری آدمو چه جوری میرن میان، اصلا چی کارا میکنن. ولی این جنس کاری که دارم انجام میدم، یعنی این قسم کارهایی که دارم انجام میدم، همشون جزء علاقمندی هام بود، دوست داشتم. ولی یه اتفاقی افتاد، من می‌خواستم موقع مثلا برم هنرستان، خانواده‌ام رضایت ندادن، گفتن که نباید بری و محیط هنرستان و حرفای های این شکلی که تا حدودی درست بود و من الان ناراحت نیستم از این اتفاق. ریاضی فیزیک رفتن من بل اجبار بود، چون بین حالا مثلا انسانی و تجربی و ریاضی، ریاضی من همیشه بهتر بود، به خاطر همین رفتم ریاضی. ولی همون سالها از یه زمانی صدای پسر بچه‌ها دورگه میشه، یعنی اولش یه صدای زنونه دارن، همیشه با مامانشون اشتباه میگیرن، بعد
با خواهرشون حتی،
آره با مادر خواهر با اینا اشتباه میگیرن. اونو که میگذره یه زمانی صدای خروسکی پیدا میکنه یه خروسکی میگیره که صدا معلوم نیست چیه، بعد مثلا زنگ میزنن خونتون، بعد با مثلا چه با فلان عمتون مثلا اشتباهتون میگیرن، با فلان خالهش، یه چیز عجیب و غریبیه. من اون دوره رو که رد کردم، گویندگی فکر کن دوست دارم و خیلی هم علاقمند بودم که تو سر کلاسای درس کتاب بخونم، کتابی که معلم میگن خب تو بخون، حالا مثلا صفحه مثلا هفت درس تو بخون،
خوراکتون بود دیگه فکر کنم.
آره من بخونم. اونجا یهو هم خودم و هم معلمامو متوجه شدن که من صدام صدای متفاوتیه، صدای شاید گوشنوازتریه به نسبت صدای بقیه همکلاسی ها. دیگه افتاد گردنم، یعنی من اصولا همه کلاس ها مشغول خوندن کتاب بودم و یکی از معلمامو به من گفتش که تو برو دنبال همین.
چقدر
و خب منم دوست داشتم، معتدی موندم یه نفر ببینم همچین جمله‌ای رو بگه و دیگه تمام و دیگه رفتیم جلو و در نهایت وارد همین مسیر شدم که همیشه.
از دوران دانشگاه شما استارت زدید کارتون رو در حوزه های مرتبط با اجرا یا دوبله یا بعد از دانشگاه؟
نه اصلا قبل از دانشگاه.
قبل از دانشگاه گرافیک هم مطالعه کردیم، شاید اون هم خیلی مرتبط نباشه به اجرا و اینجور.
من خیلی رشته های مختلف رفتم امیر. من گرافیک خوندم، باستان شناسی، نمایش، گرایش صحنه آرایی خوندم، سینما هم خوندم. این چهار تا رشته ای که من خوندم و همشو ول کردم. نه فکر نکن من مدرک دارم و همه رو تا حالا ول کردم، بجز سینما که الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، مگه من مثلا دو هفته دیگه امتحانای ترمم بدم بالاخره تازه میتونم یه مدرکی بابت مثلا رشته سینمایی که دارم میخونم.
آخه میدونید اصلا مدرک مهم نیست واقعا، حالا مهارت و توانمندی یه لحظه گفتم بگم سکیل نگم، خیلی زبان خوب میچرخه.
وقتی من نگاه بشم
همون مهارت قضیه اینه که واقعا بحث مهارت محوریه، یعنی اون چیزی که شما در اون استاد هستین و مهارت دارین نمیشه در قبالش مدرک معادل عرضه کرد و در مورد شما هم خب خیلی صادقه این قضیه.
البته بعدا اگه موفقیت هم کسب بکنی بخوای از موفقیت تو تیجی مثلا استفاده بکنی، میبینی که امیان خب مدرکت هم بردار بیا.
آره باشه، حالا
بعد مدرک رو نداری، بعد موفقیت هم از خودش یه جا میتونه به درد نخوره.
الان مثلا در مورد شما که خب یک دور اساسی در جاهای مختلف زدید، تلویزیون، رادیو، دوبلاژ، آنانس که اصلا خیلی شما رو با این کار میشناسن، شناسنامه کاریتونه و
مخاطب اصولا کاری نداره. آره. که من مثلا چون دکترم یا مثلا چون با مدرک سیکلم باشه.
پس ما دو هفته دیگه اون شیرینی رو باید بگیریم دیگه از شما فکر کنم.
ببین بذار نتایج کی میاد. بذار پاس کنم بعدم. فکر می‌کنم نتایج تا مثلا نیمای بهمن بیاد دیگه با خیال راحت، با قلبی آرام و مطمئن من دانشگاه رو ترک بکنم. با
سلامت باشی. سلامت باشی.
شیرینی شما.
خب شما اگر بخوایم که یه مقداری تفکیک بکنیم، خیلی از مخاطبان ما از جمله خودم آشنا بودیم و هستیم با کارهای رادیویی شما، ولی به نظر میاد که شما همونجوری که خودتون هم فرمودین در اون برنامه که در سینما چارسو داشتیم، کارو خیلی زودتر از رادیو شروع کردید، یعنی کار انیمیشن و دوبله رو از جاهایی شروع کردید که اصلا ربطی به رادیو نداشت. میشه اونها رو برامون باز بکنید که اصلا چطور به حوزه دوبلاژ یا انیمیشن وارد شدید؟
ببین من به همین دوره که میگم،
من درست گفتم دیگه ترکیب رو، یعنی
بله ترکیب تقریبا درسته. من دوره‌ای که مثلا بهت بگم دوره راهنمایی دبیرستانم بود، خیلی خوب تقلید میکردم، بعد یعنی ادای آدم ها رو در بیارم یا مثلا تغییر صدا بخوام بدم و اینها، که همچنان همین با من مونده.
یه انرژی جذابی تو صداتون هست دیگه، یعنی میشه حد زد.
آره
یه حس قشنگی داره این صدا که انگار بهش میخوره.
و این یه حسی بودش که همین گفتن که بابا تو باید بری دوبله، این بابا باید بری تو دوبله، افتاد گردن ما. و من خیلی علاقمند بودم که وارد دوبله بشم، برخلاف الانی که داریم هم صحبت میکنیم که اونم حالا قصهشو بهت خواهم گفت.
اتفاقا خوشحال میشم دلیلش هم حالا در جای خودش، چون
آره من مثلا اون موقع خیلی دوست داشتم وارد دوبله بشم و خب ورود به کلونی خیلی سفت و سخت دوبله عملا غیر ممکن بود. خورد به یه دوره‌ای که در سال فکر کنم 82 اینطورا بود، دوبلرها و گوینده ها اعتصاب کرده بودن بابت دستمزدشون. تو فکر کن خب حالا
در شما 20 سالتون 19
20 سال. دقیقاً 20 سالم بود. 19 20 سالم بود دیگه. بعد این حجم از آدم رو هم همین دوبلرها گذاشتن پشت در که هیچکی نیاد. حالا اعتصاب کی کردن؟ یه گروهی اومدن گفتن آقا ما دست می‌گیریم، ما میام شروع می‌کنیم. که اون گروه شدن گویندگان جوان یا مجموعه گلوری که ما از همون اولش با این مجموعه شروع کردیم. در کنارش خیلی مجموعه‌های دیگری نظری بودن در بعد از اون و بعد از حتی یعنی که تا کشیده شد به انحلال اون مجموعه، الان ما تعداد بسیار زیادی گروه‌های دوبله فیلم انیمیشن داریم که دارن کار میکنن و خیلی هاشون پایه‌شون همون گلوری و
خیلی درخشان بود حضور شما اونجا. یعنی من الان که بررسی میکنم اون زمان شاید خیلی شما رو به نام نمیشناختیم، ولی واقعا برای یک فردی که با سنی شبیه 19 یا 20 شروع میکنه فکر میکنم تجربه بسیار درخشان و ماندگاری هم شد.
تجربه ماندگاری شد، اما یه اشکالی داشت، این که ما از رو دست استادی نگاه نکردیم.
خب شاید اتفاقا این خوبه، یعنی شاید
از رو کارهاشون نگاه کردیم، ما از رو دست خود استاد نگاه نکردیم. بخوام بهت یه ذره واضح‌تر بگم، این شکلی میشه که تو توی مجموعه هستی، همه دارن کار گویندگی میکنن، همه هم تقریبا قدمتی کسی قدمتی از تو بیشتره، تا 6 ماه از تو جلوتر اومده.
بله بله.
نسل اولی که اومدیم
درست
و دعوا سر 6 ماهه، اون به خاطر 6 ماه جلوترش اسمش استاده، وگرنه بله. واقعا کسبت استادی نداره، یا من نسبت به کسی که بعدتر از من اومدم بهم میگن استاد، درسته که من اصلا جایگاه استادی ندارم. این اشکال ماجرا بود و اینکه تو یهو گنده میشی، یعنی فکر کن من وارد کار گویندگی شدم، من فرض کن اگر دیگه 82 یواشا خورده ورودم و حساب کنیم از 83، من سال 85 مدیر دوبلاژ بودم.
خیلی جذابه،
خیلی آره اون موقع خیلی جذابه، خیلی حال میکنی، ولی بعدش چون همه چیزو زود به دست آوردی، زود بهت گفتن گوینده، زود بهت گفتن مدیر دوبلاژ، بعد احساس می‌کنی دیگه قله دیگه برای به دست آوردن نداره.
در واقع این نردبان شما پله‌هاش رو خیلی سریع،
سال 85
در 22 سالگی دیگه سن جذابی هست برای همچین کاری و یک همچین موقعیتی.
این در حالیه که مثلا دوبلورها به شیوه سنتی خودشون کم کم مثلا چون 7 8 سال بعد بیان کارآموزی بکنن، مردی زنی بگن، مثلا یه قاعده خیلی سختی داشتن یه زن الان برداشتن، میگفتن آقا سن بعد مثلا زیر 25 سال باشه، بعد بعد لیسانس هم داشته باشه، باید پایان خدمت هم داشته باشه، یعنی 18 سال تا 20 سالگی درس میخوندی میرفتی سربازی، 4 سال هم بعدش میرفتی دانشگاه، در طول عمرت فقط یک سال زمان داشتی که بیای وارد دوره که خیلی سخت.
اون زمان با افرادی مثل آقای رضا آفتابی که ایشون هم خب سابقه طولانی در رادیو دارن و اجرا میکردن، حالا الان بیشتر دوبله میکنن، مثلا با ایشون همکار بودین یا ایشون رو؟
نه، رضا آفتابی گوینده مال خود سازمان بود، یعنی دوبلور خود
هم رادیو تهران، البته میومدن رادیو جوان، هم
رادیو جوان میومد خیلی،
تهران هم بودم، یه
برنامه بعد از ظهر داشت، خیلی برنامه پرطرفدار و پرشنونده هم بود. ولی رضا آفتابی عضو انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم که زیرمجموعه خانه سینما،
بله.
ما اون تشکلی که داشتیم که بعد تازه بعد از رضا آفتابی، رضا آفتابی قبل از من بوده، زیرمجموعه وزارت کار به حساب بله. می اومد.
از اون دوره اگه بخواید اشاره بکنید به حالا یه کار ماندگار به نظر خودتون، یا اصلا یه خاطره ماندگار، یک دوبله ماندگار، چی براتون به یاد میاد؟
من یه کاری رو مدیر دوبلاژش شدم که هم جزوه واقعا جزوه نه سخت ترین کاری بود که انجام دادم و لذت بخش ترین کاری.
سراتون نبود توش، یعنی سر خودت
صدام بود،
مدیریت و اجرا با هم.
اولا من هیچ وقت اصراری نداشتم که به عنوان مدیر دوبلاژ حتما تو کارم باشم، بله. ولی این کاری حالا مختصاتش رو بهت میگم بدونی برای چی من بله. شما خودم باشم. این کار 110 تا کاراکتر داشت، 110 تا کاراکتر داشت، هر کدوم تیکه تیکه یه انیمیشن خمیریه که اگر حالا کسانی ممکنه دیده باشن این انیمیشن رو، یه میکروفون جلوی حیونا میگیرن و باهاشون مصاحبه میکنن. اسم انگلیسی کریچر کامفورت فکر میکنم، کریچرز کامفورت، حالا همدلی با جانوران، نمیدونم تو زبانت بهتره، تو
دارم فکر میکنم چی ترجمهش کنی.
آره
مثلا
یه ذره سخته، ولی آره انگار میگم اون موقع ترجمهش بود همدلی با جانوران، بله. که خب ترجمه قشنگی نیست در نهایت، بله. بازم گذاشتمش گفتگو با حیوانات. بعد فکر کن 110 تا کاراکتر، یه تعداد گوینده خیلی معدود و محدود، و خب من اینو چیکارش میخوام بکنم؟ محمد رضا علی مردانی توی اون کار 18 تا کاراکتر. خب
خود شما چند تا؟
من 14 تا گفتم.
ماشاءالله.
هومن حاجی عبداللهی تو اون کار فکر میکنم 15 یا 16 تا کاراکتر گفته. محمد رضا سهولتی اونم فکر کنم 17 یا 18 تا گفته بود. امین قاضی همینطور، اون فکر میکنم 14 15 تا، فقط این فقط آقای
امین قاضی هم که الان رادیتران تشریف دارن، پس با شما اونجا بودن و
بله بله امین قاضی،
چون من ایشون رو هم دوست دارم، یعنی
بهترین دوبلورهایی که من
سراشون رو هم به عنوان مجری، یعنی الان نمیدونستم با شما هم دوره بودن از این جهت.
هم دوره من نبود، بعدتر بود، ولی
در کار شما حضور داشتن دیگه.
آره آره تو اون کارا حضور داشت، ولی خب امین به دلیل اون عشق وافری که به دوبله داشت، تو دوبله موند و دوبله داره کار میکنه و به جرأت یکی از بهترین دوبلرها و بهترین گوینده ها و مدیر دوبلاژ هایی که من میشناسم.
درسته. پس اونجا هر کسی تونسته تعدادی بالای 10 تا نقش رو برای شما،
آره. مثلا خانم آرزو آفرین، خانم ندا آسمانی، اینا
بله.
کلی خانم مینا مومنی، اینا کلی کاراکتر.
و شما تقسیم به عنوان مدیر شما تقسیم میکردید که هر کس چند تا آیتم رو در بیاره.
اگر بخوام باهات صادق باشم، کارو میذاشتم میگفت قیافشو ببین اینو میتونی بگی. بگو، یعنی واقعا این شکلی بود.
بعد در تور کار چجوری اینو فراموش نمیشد، مینوشتین قطعا دیگه که کی کدوم رو گفته؟
آره خب مینوشیم کی کدوم رو گفته، ولی واسه اینکه تیپ خب یادش رفته. بله. مثلا رسیدیم چه می‌دونم به یه ساعت جلوتر رفتیم رسیدیم. بله. و به یه قسمت جدید رسیدیم و خب اون اینو گفته بود، ولی چجوری گفته دوباره برنامه رجوع کنیم به همون، دوباره پخش بکنیم آها این شکلی گفته بود، حالا دوباره همون رو ادامهش بده. ولی واقعا مثلا میگم محمدرضا علی مردانی 18 تا کاراکتری. بله. گفتش که هیچ کدومشون شبیه هم نبودن. 18 تا تیپی که محمدرضا اونجا گفته تقریبا مثلا تیپایی که توی دیرین داره میگه.
بله.
متفاوت اصلا، یعنی میگم اون 18 تا به علاوه این چند تایی که توی ازش چند تا دوبله وجود داره، اینایی که دارم میگم زود رسیدیم، خب زود رسیدیم به اون چیزی که. بله. می‌خواستیم، ولی یه سختیایی هم داشت. مثلا میومدن گویندهایی که ذره از ما قدیمی‌تر بودن زودتر میگفتن، به ماها تازه ساعت 12 شب میرسید که بخوایم بگیم. آخ. و 12 شب تازه مثلا با تا 4 صبح میشستیم مثلا ما رولای
یکم تبعیض به نظر نمیرسه به نظر شما؟
کسی که تازه میاد اگر یهویی ببین این چیزی که دارم بهت میگم راجع به خودم شاید باعث دلزدگی من از دوبله شده زود رسیدن. به نظرم اگر آدما برای جایی که اومدن زحمت بکشن قدر اون جایگاهی رو که به دست میارن بهتر میدونن تا جایی که یه شبه بهشون دادن. الان تو اگر بدونی که مثلا به عنوان یه گوینده داری سالها زحمت میکشی میای مثلا رادیو سمینار رو تهیه میکنی، بعد مثلا یه برنامه بزرگتر از این و یواش یواش پله پله بری، هر پله‌ای که میری قدرش رو میدونی. قدر قله رو اونایی که با تلکابی میرن متوجه نمیشن. خب قدر قله رو اونایی میدونن که مثلا ایسکا 1 رفتن، 2 رفتن، 3 رفتن تا ایسکا 7 رفتن و بعدش میرن قله رو
خوشون گرفته چند باری تو راه.
آره آفرین. و بعد مجبور همونا هم برگردن.
شما بعد از دورانی که حالا فعالیت داشتین در دوبلاژ وارد رادیو شدین، آیا همزمان بودن با هم در ابتدا؟ یعنی شد که رادیو باشید و همزمان کار دوبلاژ هم انجام دیدین؟ اصلا فاصله گرفتین از اون فضا و یک ذره اومدید رادیو؟ یعنی دیگه دوبله رو گذاشتید کنار؟
نه تقریبا مثل اینکه تو پاتو از روی این سنگ بردی بذاری رو اون یکی سنگ. آروم آروم این تغییر شکل گرفت و این شکلی هم بودش که من خیلی رادیو دارم می‌خواست در نهایت. من این جنس معاشرتی که اصلا با هم دیگه داریم رو
بله.
خیلی
بله.
دوست دارم و برای اینکه بهش برسم خیلی هم به این در اون در زدم.
فهمیدید که خیلی اتفاقی هم جور شد، یعنی انگار فردی بهتون گفت می‌خوای به رادیو حالا مثلا.
آره دقیقاً یه عزیزی که میگم باز اسمش اون دفعه هم نگفتم این دفعه.
اگه بخواید نه میتونید اگر فکر میکنید
حالا. نه ترجیح میدم نیارم اسمشو. اون عزیز رو که البته برای من حداقل به خاطر همین لطفی که در حق من کرده بسیار عزیز هست، اما ترجیح میدم به خاطر خودش نگم اسمش رو.
مایه افتخارش خواهد بود البته. شکی نیست.
من یه کاری داشتم با منصور ضابطیان. بله. من مدیر تولید یه مجموعه بودم به اسم مجله فرهنگی هنری و برنامه جغرافی فرعی. جزو اولین برنامه‌های بعد از فرش واژه و آنچه می‌بینیم آنچه هستی که منصور ضابطیان و محمد صوفی کار کرده بودن فکر کنم سومین چهارمین برنامه‌هاشون بود که من به عنوان مدیر تولید وارد کارشون شدم. تقریبا کار تولید تلویزیونی من از اونجا شروع شد و متعاقبا همونجا توی یکی از اون پروژه عزیزی که کار می‌کردیم باهاشون به من گفتش که تو شینم دوبله ای؟ گفتم آره. خب نمی‌خوای رادیو بگی؟ گفتم من خدامه. بگم مثلا من از گوینده‌های رادیو حالا دیگه اونا رو اسم نمیارم ولی خیلی‌هاشون دوستای من بودن اما امکان ورود به رادیو نداشتم. میرفتم تست میدادم ردم میکردن. نمیدونم چرا. و
عجیبه.
دروغ چرا؟ واسه خودم هم عجیب بود که چرا ردم میکنن.
آخه زمانی که شما اومدید به قدری مسلط بودین ما میگفتیم آخه رونقی چجوری مثلا جای مجری بوده ما نمیشنیدیم قبلا. یک مجری تازه وارد مگه میتونه اینقدر مسلط برنامه زنده؟ بعد بالاخره برنامه‌ای که حالا با احسان کرمی عزیز که ایشون رو داشتیم اینجا داشت خانم عبدالحق واقعا توانمندی‌های فوق‌العاده‌ای میخواد. یعنی واقعا یک مجری تازه وارد و تازه کار هر قدرم که صدای جذابی داشته باشه شاید از عهده اون برنامه بر نیاد.
دوبله کمک کرد که من صدامو بشناسم. آها. یعنی بدونم که دامنه صدای من چیه و چه بازیایی میتونم با این صدا انجام بدم. در این حال خیلی رادیو گوش می‌کردم، خیلی رادیو دوست داشتم، جنس رادیو رو می‌شناختم، جنس مخاطبش رو، جنس برنامه‌های رادیو رو همه اینا رو می‌شناختم. اینا به کمک هم اومدن و خب یه روحیه طنزم داشتم من یه مدتی.
بله.
طنزنویسی هم حتی می‌کردم برای یک نشریه اینترنتی یه زمانی بود که دیگه اونم الان وجود نداره ولی این تجربه ها رو داشتم. و
تو اینجا هستیم تو همین پارت هم هستیم می‌خواید به چلچراغ اشاره بکنید قبل اینکه بریم پارت 2؟
آره
اونجا هم چون نویسندگی داشتید و فکر می‌کنم به هر حال قلمتون انقدر جذاب بوده که دوستان اونجا هم بخوان.
ببین تجربه چلچراغ برام خیلی خوب بود. من اول از همه اومدم وارد کارگاه‌های چلچراغ شدم. این همون زمانیه که من داشتم دوبله رو شروع می‌کردم. یعنی همزمان اینا به موازات هم اتفاق افتادم. من رفتم کارگاه‌های روزنامه‌نگاری خلاق چلچراغ که اون موقع آرش خوشخو که الان سردبیر روزنامه هفته صبح هست و منصور ضابطیان این دو نفر درس می‌دادن و کارگاه طنزنویسی که ابراهیم رها موقع تدریس میکرد و خیلی هر دو دوره برای من بسیار دوره های خوب بود. یعنی اصلا دید ژورنالیستی من رو اون موقع آرش خوشخو ساخت،
بله.
دید گفتگوی من رو که هنوز هم دارم توی رادیو ازش استفاده میکنم منصور ضابطیان ساخت و دیدی که نسبت به طنز دارم، انواع طنز، شناخت انواع طنز، خلق طنز رو هم اگرچه که زمینش رو داشتم در همه موارد یه زمینه کوچولی برام وجود داشته، اما واقعا ابراهیم رها کمک کرد این اتفاق بیفته. و بعدش دیگه از اونجا من وارد چلچراغ شدم و در چلچراغ من بیش از اون که نویسنده باشم کار اجرایی کردم.
درسته.
معاون اجرایی بودم با هوتن ابوالفتی و خب خیلی از جشن‌های شب چلهایی که چلچراغ داشت برگزار کردیم. خیلی هم اتفاق خوبی بود شکر خدا. ولی
میگم رزومه شما رو بخوایم باز کنیم واقعا باید 50 ساعت فقط برنامه ضبط کنیم. یعنی
نه
من سعی می‌کنم که جمع جور بشه ازش
به هر چیزی یه توکی زدم ولی انقدر ارزش نداره.
چرا واقعا جذاب و یکاش فرصت ما بیشتر بود بخش از اینا رو میشد خیلی بیشتر و کامل‌تر و جامع‌تر باز کرد. خب اگه موافق باشید آقا وحید ما به شما استراحتی بدیم و برگردیم با بخش دوم برنامه سوینا گپ با شما و شنوندگان باشیم.
این صدا صدای سوینا است.
شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا اینجای گپ ما لذت برده باشید از گفتگویی که با آقای وحید رونقی عزیز داشتیم. ما بخش دوم رو همیشه شروع می‌کنیم با ادامه مباحث بخش اول، ولی امروز یک سورپرایز خیلی جالب داریم. از اونجایی که آقای وحید مهمان ما هستن گفتیم یک مهمان دیگه هم داشته باشیم که این دو عزیز همدیگر رو خیلی خوب می‌شناسن و با هم خیلی خوب ارتباط دارن. آقای وحید البته مهمان ما رو می‌شناسه، یعنی می‌دونن چه کسی پشت خطه. آقای وحید اگه بخواید ایشونو توصیف بکنید قبل از اینکه خودشون صحبت بکنن برای شنونده ها، شما ایشون رو چطور توصیف میکنید؟
من اگه بخوام توصیف بکنم میتونم بگم یکی از بهترین کارگردان های تئاتری که دیدم، منتها حیف که تئاتر خیلی کم کار میکنه، و یکی از بهترین برنامه سازهای رادیو،
بله.
که همچنان فعال هست و خوبه که داره کار میکنه خدا رو شکر، و یکی از بازیگران رادیو و طنز پردازان لحظه ای رادیو با یه سری ایده خیلی ناب و همیشگی خیلی خوب،
بله.
که
چقدر عالی.
همه اینها بگم اسمشم دیگه
در جامعه ایرانی هم حضور داشتن. یک برهه برای شنوندگان میگم که اون برنامه رو میشنیدن، ایشون یک نقش ثابت و اساسی هم اونجا داشتن.
صدا نفسشون هم داریم میشنیدن،
دارن دورم میذارن، یه چراغ راهنما زدن یه تیکه. خلاصه آره ما بخوایم گزارش بدیم. خب دیگه فکر کنم خوب باشه که بگم ما در خدمت استاد میثم عبدی هستیم. این استاد البته یه معانی خیلی خاصی داره در برنامه و کار ایشون. آقا میثم سلام میکنم حضورتون، وقتتون بخیر.
میثم سلام.
سلام به شما امیر جان و وحید عزیز، و خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی دوست داشتم داخل استودیو باشم و در کنار شما دوستان، ولی خب نشد متاسفم.
بله افتخار نصیبمون نشد. البته که ما قول حضور شما رو برای این برنامه گرفتیم، ان شاءالله که افتخار نصیبمون بشه زود بتونیم شما رو داشته باشیم به عنوان یک مهمان ثابت در این برنامه.
باعث افتخار منه.
بله.
اختیار دارین قطعا جزء نقاط قوت پرونده کاری من.
لطف داری. لطف داری. خب آقا میثم، دلیلی که باعث شد به شما زحمت بدیم اینه که خاطرات بسیار بسیار خوبی از حضور شما و آقا وحید در رادیو داریم. یعنی شما یک تایمی در کنار هم به اضافه یه چند نفر دیگه، آقای احسان خان کرمی که الان نیستن کشور، در واقع اگر اینجا بودن که ما مزاحم ایشون هم می‌شدیم، یک کنفرانس چند نفره درست می‌کردیم، ولی در کنار هم واقعا برنامه‌های بسیار بسیار شنیدنی، اونم با یک کادر کاملا جوان، کادری که شاید سابقه کارشون اونقدر زیاد نبود ولی ایده‌های تازه‌ای رو وارد رادیو کردن و شنوندگان رو چندین و چند سال درگیر برنامه‌های پرخاطره کردن. می‌خوای خودتون به اون دوره اشاره بکنید؟ آقا وحید هم که اینجا هستن، از برنامه‌های مکس گرفته تا پنجشنبه 100%؟
خب در واقع امین جان مسئله اینه که ما در اون دوره با هم رشد کردیم و هر آنچه داشتیم به خاطر خلاقیت هایی بود که در کنار هم رشد پیدا کرد و با هم دیگه به یه بلوغ شاید خیلی اغراق میکنم، شاید خیلی خودستایی باشه در مورد خود من، نه در مورد دوستانم،
سلامت
یه بلوغ فکری رسیده بودیم از این لحاظ که فهمی گفتیم همه میرفتیم فرهزاد، جای دیگه نمیرفتیم. به خاطر همین به یک زبان مشترک رسیده بودیم، چیزی که الان در گروه ها خیلی لازمه. ببین ما این که میگیم یه تیم بودیم، یک گروه بودیم، این توی همه جای دنیا خیلی مرسومه در تمام کارهای هنری که میکنم. خاطر همین نیاز به یک زبان مشترک داشتیم. این زبان مشترک بین ما ایجاد شده بود. من زیاد حرف نزنم، هر چه زیاد حرف بزنم قطع کنم.
نه عالیه. حالا جالب اینه که شما غیر از اجرا توی اون برنامه‌ها به تدریج حتی سردبیر هم شدید به نوعی، یعنی مثلا بعضی از این برنامه‌ها رو شما سردبیر بودید و خب پیش اومد که در مقام سردبیر برنامه با آقا وحید، حالا آقا احسان که نیستن دفاع کنن از خودشون، به اختلاف نظری بخورید، اختلاف سلیقه‌ای پیش بیاد. شنیدم که اختلاف نظری زیادی هم داشتید با هم. البته
به شدت اصلا
زیاد بوده.
در واقع ببین شاید کمترین اختلاف نظر رو من مثلا با صدا بردار داشتم. چی یعنی؟ یعنی من با همه اختلاف نظر دارم. من و وحید از همه اختلاف نظرمون بیشتر.
آقا میسم خوبه که با ترابری نداشتید، چون میتونست با بچه های ترابری داشته باشید اختلاف نظر.
البته میسم با اونها هم اختلاف داشت.
آقا وحید میگن که با اونها هم داشتید.
وحید میدونه که من با ترابری هم دو سه بار به اختلاف نظر خوردیم.
نه ولی من و میسم به
واقعیتش اینه که اصلا حالا بخوام حرف خوشگل و حرفه‌ایشو بزنم، اینه که همین اختلاف نظراست که باعث میشه هنر به وجود بیاد. اگه قرار باشه همه عین هم فکر بکنین که دیگه هنر نیست، یه کارخونه تخم مرغ ماشینیه.
میسم یه سوال ازت دارم. فکر میکنی اگه من الان مثلا با یه لباس پاره بیام در یک جمعی ظاهر بشم، به نظرت این هنره؟ یعنی این هنرمند بودن من رو نشون میده؟
باید ببینیم که وحید جان میخوای نظر منو بدونی یا نظر؟
نه نظر تو رو میخوام بدونم. با اصل هنر تو خود اصل هنری
اختیار داری. خواهش میکنم. نظر من اینیه که اگر با تاریخ هنر بخونی، واقعیتش اینه که تمام جنبش های هنری از یک جمله شروع شدن.
پاره
چیه؟ بی نظمی در نظم و نظم در بی نظمی.
خوب.
خیلی چیز سختی گفتم آه.
خیلی فیلسوف معابانه بود.
ببین ولش کن،
کار درستی نکردی وحید.
برش کن بذار الان اصلا بحث رو از این سمت بکشیم بیرون. من بعدن خودم راجع به لباس پاره با تو صحبت خواهم کرد که بدونیم این چقدر به اصل هنر نزدیک است و چقدر به فرع هنر. جان
در مورد تو اگر بخوام نظر بدم، تو گونی هم بپوشی بهت بیاد.
آره قربونت برم، استوانه که دیگه هر چیز روش بپوشونید درست میشه دیگه.
سلامت
حالا با آلومینیوم بپوشون، با گونی بپوشون، با هر چی خواستی بپوشون.
آقا وای در مورد اون اختلاف نظر شما چیز ندارید بگید، خودتون نکته اضافه بکنید.
همین لباس پاره رو گفتم خودش
آها گرفت نکته رو. آقای میسم عبدی چطور شد استاد میسم؟ بدون اینکه صداشو خیلی عوض بکنه، معمولا همه برای اینکه تیپ بگیرن و تبدیل بشن به شخصیت ماندگار یه تغییر صدایی میدن. من میگفتم شاید اصلا ایشون استاد میسم بوده بعدن میسم شده، یعنی در مورد ایشون مثلا میسم نشده استاد میسم بوده بعد میسم اومده به این جهان هستی. های اینطوریه؟
البته که از اول استاد هم نبود، واقعا دکتر بود.
آه دکتر، بله دکتر میسم.
بنا به دلایل نامه هایی که می اومد و اینها به رادیو
سنفی
دکتر شد استاد. بعدن اومدن گفتن که نه استاد هم نگیم، بگیم پروفسور.
پروفسور هم شد.
دوره کوتاهی پروفسور هم
بله،
شد.
بله.
و الان دوباره خوشبختانه دوباره دکتره.
و چطور میشه شما صداتون رو عوض نمی‌کنید چندان؟ یعنی اصلا همین صداست تقریبا، اما شنونده شما رو پذیرفته به عنوان یک تیپ طنز جالب. اینو برای ما میتونید بازش بکنید؟ یا شاید آوید بتونه حتی به نوعی.
قطعا وحید شاید چون به عنوان یه آدم بیرونی، آدمی که در واقع متخصص رادیو هست و از بیرون دیگه میکنه، راحت‌تر بتونه بگه در مورد این ماجرا. من اگه بخوام بگم فقط در مورد این نظر میدم که چه از بخت بعد دیگه دکتر میسم بیشتر از خودم قبول دارن.
میسم بذار من یه خاطره تعریف کنم، چون خاطره مشترکمونو. ما یه بار استودیو صدای شهر در خیابان ایران شهر بود، من و میسم برنامه‌مون تموم شد، پنجشنبه 100% بود و تمام شد، اومده بودیم کنار خیابون ایستاده بودیم، میسم می‌خواست سوار ماشینش بشه، منم می‌خواستم سوار ماشینم بشم بریم. یهویی یه خانومی اومد پرسید که آقا ببخشید خیابون طالقانی مثلا کجاست؟ بعد میسم براش پیش گفتش که خانم اینجا همین یه ذره پایین‌تر خیابون طالقانی میتونید بشید. گفت خیلی ممنون متشکرم. رفت 10 قدم جلوتر دوباره دنده عقب گرفت. بعد گفت ببخشید شما دکتر میسمین؟ و میثم بهش گفتش که برگم من 3 سال یا 2 سال ایران نبودم اصلا، من مثلا 3 روز برگشتم ولی صدای شما هنوز تو گوش من مونده. و اونجا انقدر ما حیرت که خود میثم قیافش یادمه.
آره واقعا. بعد جالب اینجاست که از بخت بعدشون همون تنها خاطره که از ایران مونده و تو ذهنش ساره صدای من بوده. چه بچانسی بوده در
واقع. ولی برمی
که دو تا از این خاطره داشتم که صدامو یکی دو جا شناختن. زنگ زده بودم سفارش مبل بدم، هی داشتم چونه میزدم و طرف میگفتم آقا فردا نیام بگین من پارچمون فلان شد و چوبمون فلان شده، چکشمون شکست و میخمون فلان، مثلا بگم آقا اصلا نمیخواد مبل برای ما بسازی، بده بره پولمونو. ولی یه وسط این بحثا طرف گفت که تو دکتر میثم نیستی؟ گفتم تو از کجا فهمیدی؟
خیلی واضحه.
فکر کنم البته بابت این چونه زدنم فهمیده
بود. سلامت باشی. به هر حال صدای شما واقعا میگم اون دوره در کنار خود آقا وحید، خانم عبدالحق ان شاء الله سلامت باشن هر جا هستن، آقا احسان عزیز و تیمی که بالاخره با هم بودید، خیلی خیلی خاطرات خوبی رو برای شنوندگان گذاشتید و واقعا فراموش نمیشه.
روزی که احسان کرمی از مسابقه، حالا اون موقع اسمش مسابقه مکس بود، مکس 94، اول 95 بود، بعد 94 موجمون عوض شد. روزی که احسان رفت از مسابقه بنا به دلایل خیلی خیلی غم انگیز که متاسفانه مربوط میشد به مدیریت وقت شبکه و متاسفانه کار ناعاقلانه‌ای که کردن، روزی که وحید اومد با چالش فوق‌العاده عجیب غریب مواجه شده بود. واقعا شما فرض کن که یک فضای باز مسابقه اون تموم شده بود دورانش، یعنی در واقع شما فرض کن یه رنسانسی دوباره رسیده بود به قرون وسطا،
یعنی بسته شده بود به لحاظ اجرایی.
از یه طرف مخاطبایی که از یه طرف هم مخاطبایی که همشون شیشتونگ فقط احسان کرمی رو میخواستن و حتی اگر خود احسان کرمی هم میواد میگفت آقا این وحید رونقی از من بهتره، هیچ کس باورش میگفت ما فقط احسان کرمی رو میخواییم.
بله.
و تو اون دوره وحید رونقی کسی شد که در عرض یک ماه، کمتر از یک ماه، جاشو باز کرد در بله. بین شنونده ها و اتفاق خیلی خوبی بود. این برمیگرده به فقط یه چیز، وحید متاسفانه کاریزما داره، با همه اختلاف نظران به خاطر این کاریزما دوستش دارم.
سلامت باش.
مرسی، تو لطف داری. و البته واقعیتش اینه که و اون برهه‌ای که داریم این که خیلی برهه غم انگیزی بود، هم رفتن احسان بود و هم این که بحث من نبود، من نه هر کس دیگری، این که بخواد مخاطب رادیو رو اون لحظه راضی نگه داره واقعا کار سختی بود که قطعا یه ور خیلی جدی ماجرا خود تو بودی و همت خود تو بود و این که همدل بودیم، واقعا به قول خودت یه خانواده بودیم و نوع و مدلمون، مدل من، مدل تو، مدل احسان، به هم دیگه اگر نگیم شبیه بوده اما خیلی نزدیک بوده. به خاطر همین خدا رو شکر مخاطب پس نزد در اون بازه و در اون برهه زمانی و خیلی اتفاق بدی نیفتاد.
آقای احسان اینجا نیستن ولی من سعی میکنم حالا تا زمانی که این برنامه پخش بشه حداقل ازشون یه وایس داشته باشیم و صدای ایشون رو هم تو این برنامه در کنار صدای شما داشته باشیم و خلاصه یه ترکیب 3 نفره شکل بگیره.
خب من سلام میکنم به شما امیر جان، سلام میکنم به وحید رونقی عزیز، رفیق قدیمی و هنرمندم. آرزو میکنم هر جا که هست حالش خوب باشه. میدونم که احتمالاً خیلی خیلی صحبت شده، از خاطره ها گفته شده. من روزی که به تلویزیون اومدم وحید رونقی رو دیدم و شناختم در برنامه نقره. او از دستیاران آقای زابتیان و آقای صوفی بود. در رادیو هم همدیگر رو میشناختیم و بعداً با هم همکار شدیم در رادیو تابستانه. خاطرم هست که من بدترین توپق زندگی رو در کنار وحید رونقی زدم و درست در زمانه ای هم بود که فکر میکنم خیلی تسلط دارم به واسطه حالا جوایزی که گرفته بودم. شاید خود وحید یادش نیاد و من هم به دلیل اینکه این توپق خیلی توپق بدی بود الان حتی نمیتونم بگم، اما روزگار خیلی خوشی بود. ما چند برنامه با هم اجرا کردیم، من جمله یک برنامه ویژه داشتیم در روز عید فطر که من، میثم عبدی و وحید اجرا میکردیم و امیر غفارمنش و عباس جمشیدی مهمان ما بودن و هنگامه بود از شوخی و خنده های عجیب و غریب و واقعا دیگه روی آنتن زنده صدای قشقش ما میومد و وقتهایی که وحید شیطنت میکرد، سعی میکرد من رو بخندونه، من هم متقابلا همین لطف رو به اون میکردم.
احسان حافظ میخوند، من میرفتم پشت شیشه واسه شکلک در میورد حافظ خونده
خندش نمیگرفت.
من سالها دل طلب جام جام اینجای خندش میگرفت،
شاید کمک میکرده به کیفیت.
موقعی رادیو فصلی بودیم.
وحید رونقی همیشه برای من یک دوست خیلی خیلی عزیز بوده، آدم پر از استعداد، به خصوص در زمینه دوبله که او در واقع یکی از درجه یک ها بود بین جوانترها. برای من خیلی آدم جذابی بود، خیلی جا به من کمک کرده، صاحب فکر و اندیشه و در واقع صاحب خط فکری و اندیشه مستقل خودش هست. نقدهایی هم طبیعتا من به عنوان دوستش به کارش دارم و داشتم که هر از گاهی با خودش مطرح میکردم و مطرح میکنم. یکی از اون نقدها هم اینه که در تلویزیون الان اجرا نکن به نظر من. حالا اینا رو که بگذاریم ازش، چون وحید در واقع مجری خیلی خوبی است، میتونه مجری خیلی خوبی باشه در تلویزیون، ولی هنوز برنامه‌ای که در واقع بتونه او رو به اندازه کافی به شکل مثبت بروز بده ساخته نشده. حالا از اینها که بگذاریم، من با وحید تقریبا به عنوان تهیه کننده هم کار کردم، چون در یک دوره‌ای که ما برنامه تصویر زندگی رو کار می‌کردیم، آقای ضابطیان و آقای صوفی نمیتونستن سر برنامه بیان و به هر حال او به عنوان جانشین تهیه کننده و مسئول برنامه در استودیو حاضر بود. روزهای بسیار خوبی رو داشتیم، چون هم محلی هم بودیم با هم، خیلی روزها با هم می‌رفتیم خیابون الوند، خیلی با هم همیشه با وحید خوش گذشته. به من امیدوارم که حالش خوب باشه و مدت زیادی نیست که پدر نازنینش به رحمت خدا رفتن. من از همینجا دوباره به او تسلیت میگم و آرزو میکنم که خداوند روح پدرش رو هم در شادی و آرامش قرار بده. از راه دور میبوسمش و وحید جون خیلی چاکرتیم، روزای خیلی خوبی با هم داشتیم، امیدوارم تکرار بشه. مخلصیم.
ما وقت شما رو ما بسیار زیاد گرفتیم، شما در حال رفتن به مکانی بودید، فکر میکنم تئاتری بود، متوقف شدید جایی. فقط میخوام بدونم شما الان رادیو مشغول چه کاری هستین، اگر برنامه‌تون رو باز بکنید و به ما بگید، ما ان شاءالله در اون برنامه مفصل‌تر سوینا گپ که خودتون اینجا تشریف میارید مزاحمتون خواهیم شد.
بزرگواریم. ما الان در واقع برنامه و ساعت 4:30 پخش میشه تا 6. یه برنامه هم در واقع همون کاراکتر دکتر میثم رو داخلش اجرا میکنم به اسم تهران من.
بله، بسیار عالی. امیدوارم سلامت و برقرار باشه. آقا میثم، اگه نکته‌ای دارید در مورد آیتمایی که من بهش اشاره نکردم، در مورد آقا وحید که اینجا هستن، ما با افتخار شنونده خواهیم بود.
نه، در واقع میخوام بگم که به هر حال رادیو یه در واقع رسانه خیلی 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 عجیبه که من مطمئنم یکی از نقاط عطف زندگی منه، حتی اگر همین الان ارتباطم با رادیو تموم بشه.
آقا نیاد اون روز هیچ وقت.
بزرگواری.
سلامت باشی. خیلی خوشحال شدم آقا میثم. با شما خداحافظی میکنم. حالا میسپارم خداحافظی نهایی رم آقا وحید با شما انجام بده البته. از طرف من خدا نگهدار.
میثم عزیز، میدونم که میدونی چقدر دوستت دارم با همه اختلاف نظری که با هم دیگه داریم ماهیتاً. یعنی ما از سر مرغ و تخم مرغش با هم دیگه اختلاف نظر داریم تا همین الان، ولی خب واقعاً میثم یکی از بهترین دوستای من و صادقانه بخوام بهت بگم یکی از زلال‌ترین آدم‌های هستش که در زندگی میشناسم و امیدوارم که سلامت باشی و همچنان در رادیو بدرخشی. سعی کن در تئاتر بیشتر بدرخشی.
قربونت برم وحید، میدونم که مبالغه میکنی ولی خیلی نبونه. به من حال داد دیگه این تعریف کردن، میدونی که من 10 برابرش تو رو دوست دارم.
عزیز دلمه، خیلی مخلصیم.
خدا نگهدارت.
خب شنوندگان عزیز، بعد از این مکالمه جذاب و حضور تلفنی آقا میثم عبدی، ما برمیگردیم به بحث با آقا وحید. در مورد رادیو با شما صحبت کردیم، برنامه مشترکتون رو چند تاش هم نام بردیم، از اون دوران رادیو تهران، چون شما یک دوره رادیو جوان تشریف بردین.
بله.
و بعد دوباره برگشتیم به رادیو تهران، برنامه‌های شاید جدی‌تر رو هم اونجا گرفتین. بر بلندای همت به ذهن من میاد از دوران حضور جدی‌تر و طولانی‌ترتون و شاید دوران حضور پررنگ‌ترتون در رادیو، آیا خاطره‌ای دارین؟
ببین، بذار یه چیز مقدمه اول بگم و بعدش خاطره رو بگم.
بله.
من اصلا از اولش از رادیو تهران شروع کردم. بامزه‌ترش اینجاست که همیشه رادیو جوان دوست داشتم، هیچ‌وقت رادیو تهران در دوره‌ای که مخاطب بودم دوست نداشتم. یعنی رادیو تهران نمی‌دونم خوشم نمی‌اومد اصلا. و بعدش خب وارد رادیو تهران شدم و یواش یواش رادیو تهران که نه، بیشتر آدماش منو گرفتن. یعنی احساس کردم که چقدر آدمای باحال و چقدر آدمای دوست داشتنی داره. بعد از اون به دلایلی دعوت شدم به رادیو جوان و خب از خودم بود رفتم جوان و یه بازه 2 ساله اونجا بودم و بعدش برگشتم رادیو نمایش بودم و رادیو تهران دوباره و برنامه‌های زیادی هم داشتم تو خود رادیو جوان، رادیو جوان کلاس جوان داشتم، سه ستاره رو داشتم.
یک مسابقه بود برای انتخاب استعداد داشتیم. چقدر جذاب
تو اون جایزه هم گرفتم،
پنج شنبه اصلا پخش می‌شد فکر می‌کنم.
آره، هم جایزه جشنواره رادیو رو گرفت داخلی، هم جایزه رادیو تلویزیون‌های آسیا اقیانوسیه هم گرفت سال 2013. خیلی برنامه خوبی بود اون هم.
چه استرسی می‌گرفتن شرکت کنندگان؟
آره واقعاً، ولی برنامه واقعاً خیلی حرفه‌ای و خیلی قشنگ و درست آوری می‌شد.
و چقدر احترام گذاشته می‌شد حتی به شرکت کننده‌هایی که خیلی موفق هم نبودن، در اوج احترام می‌رفتن و
آره.
تک می‌کردن.
نه آخه این تخریب آدم‌ها که خیلی هنر نیست که آدم بیاد، یعنی فعال بلد نیستی ولی اومده خودش رو مثلا محک بزنه. من این شکلی رو نمی‌پسندم، معتقدم که آدم‌های شأنیتی دارن که باید شأن آدم‌ها همه جوره حفظ بشه. اما بعدش دوباره برگشتم به رادیو تهران بود و حالا برنامه‌هایی که داشتیم تهران در شب داشتیم و صدای شهر بودم و دیگه خورد به سال‌هایی که بنا به تصمیم اشتباه مدیر وقت رادیو تهران تصمیم به این شد که احسان کرمی دیگه نباشه و علارغمی که احسان همه جوره به رادیو وفادار بود اما رفت و خب ما به این دلیل که با هم دیگه برنامه اجرا می‌کردیم اون برنامه رو من ادامه دادم. خاطره‌ای که می‌خوام برات بگم شاید برمیگرده به برنامه پنجشنبه 100% که فکر کنم خودت هم مخاطبش بودی.
خیلی
من فکر می‌کنم مثلا سال اولی بود که ازدواج کرده بودم و فکر کنم من شب عیدم بود، شب عید بود یا یه مثلا شب چله یا شب چهارشنبه سوری، یه همچین مناسبت این شکلی بود که من اونجا بودم و خانوم من داشت میومد که برنامه تموم شد با آژانس داشت میومد که بعدش با هم دیگه بریم یه جایی. فکر کن توی راه میاد و میگه که به راننده میگه که آقا ببخشید ممکنه رادیو رو بزنید رادیو تهران؟ بعد یه خانم چرا آهنگ گذاشتن میگه نه آخه من، بعد خب چی برگرده بگه خب من همسرم الان دارن برنامه اجرا میکنن و اینها. بعد میگه خب چه جالب، بله حتما میزنه و رادیو تهران. حالا کیا افتادیم به هم؟ منم و میثم و احسان. و اون شب نمیدونم از اون شبایی بودش که خودمون حالمون خیلی خوب بود، انقدر جفنگ گفتیم که من خانمم تعریف میکنه میگفت راننده پرسید که این همسر شما کدومشونه؟ وحید، میثم، احسان کدومشونه؟ گفتن همسر من نیست، همسر من تو اینا نیست اصلا،
احساس نمیدن.
آره هنوز برنامه‌اش تموم شده، الان اجرا کرده تموم شده رفته. خلاصه میخوام بهت بگم که چون برنامه‌های ما یه انگار گپ و گرده خیلی خودمونی بودش،
خیلی
فقط سعی می‌کردیم شؤونات مخاطب رادیو رو حفظ بکنیم، به خاطر همین برنامه‌ها برنامه راحتی
خیلی مفرح اصلا مناسب پنج شنبه شب که اوج انرژی شنونده هاست.
ببین مخاطب رادیو به شکل کلی اصل مخاطب رادیو یکی صبح پیک ترافیک صبحگاهیه، یکی پیک ترافیک عصرگاهیه و شنبه تا چهارشنبه است. پنج شنبه ها تو این حجم مخاطب رو طبیعتا نداره، جمعه ها همون هم کمتر داره و پنج شنبه عصر اصلا عجیب غریب بود، انقدر میشنیدن این رو، انقدر این برنامه رو
خیلی جذاب بود.
اصلا برای خود من جالب بود که چرا میشنوید آخر
این آیتم های اضافه هم توش تولید میشد، یعنی در کنار حالا صحبت مجریان یک سری آیتم توش اضافه میشد، اونها هم طنز بود، حالا شاید صداهای شما عوض میشد توش، خدا آقا میثم توش زور داشت.
ما مثلا اون برنامه ساعت 7 شب میرفت رو آنتن زندهش، ما از ساعت 2 ظهر می اومدیم، اسماعیل باستانی تهیه کننده بود، امیر حسین ثقفی سردبیر بود، میثم عبدی، چند تا نویسنده داشتیم که من خیلی شرمندم که الان اسمشون رو فراموش کردم، مثلا آقای رضا بهیرایی می نوشت،
بله.
احسان کرمی خودش می نوشت، میثم می نوشت، من می نوشتم، امیر حسین ثقفی می نوشت و فکر کنم مثلا ما ساعت 1-2 می شستیم که بنویسیم و می نوشتیم تقریبا ساعت مثلا 5-6 می رفتیم تو داخل استودیو شروع می کردیم آیتما رو ضبط کردن، همزمانی که دیگه ضبط می شد اینا دونه به دونه بچه‌ها اونور در حال میکس کردن بودن و افکت گذاری و کارا اینا. میخوام بگم همه برنامه که ساعت 7 تا 8 نیم شنیده میشد در اتمسفر همون لحظه و همون آن اتفاق میافتاد. ببین خیلی مهمه این که تو یه وقتی رادیو وقتی گوش میدی فرق برنامه زنده و تولیدی رو متوجه میشی. چرا متوجه میشی؟ برای اینکه انگار اون برنامه که زنده است داره در اتمسفر حال، در اتمسفر آنی که هستیم توش داره پخش میشه، ولی برنامه تولیدی برنامه‌ای که مال اتمسفر یه بالا بگو دیروز، بالا بگو مثلا 5 ساعت پیش، بالا بگو مثلا میدونی مال یه بازه زمانی دیگریه که انگار آدما باهاش همفاز نمیشن و اون برنامه مزیتش این بودش که آیتماش قبل از خودش ضبط میشد و کاملا همفاز بود با خود برنامه.
درسته، فکر کنم خود خانم عباسی هم
خانم عباسی، بله خانم عباسی توی یه سری از مناسبت‌های بیژمون مهمان، در واقع مهمان کردن،
حالا هم بهشون سلام می‌کنیم از راه دور و بله. همین که خودشون هم میگفتن که من فقط اونجا بیشتر می‌خندیدم و یه سلامی خداحافظ اون ترکیب نمی‌ذاشت و من اصلا نمیتونستم خیلی کار خاصی بکنم، یعنی انقدر جو جالبی حاکم بود که من فقط اونجا بیشتر یه سلام خداحافظی و
ما تجربه حضور مثلا گوینده خانم نداشت، البته بازیگر خانم مثلا داشت که ممکنه بخش نمایش رو بازی بکنن. قبل از برنامه بود نه خود زنده، اما تو بخش زنده ما مثلا به شکل مستمر فکر کنم 5-6 تا برنامه حداقل اینطوری تو ذهن من هست خانم عباسی بودند. یک برنامه هم به گمانم یه برنامه ویژم داشتیم که خانم مریلا زارعی در اون برنامه بودند، ولی نه غیر از اینها نبودند کسی.
آقا شما حتی صدای شهرتون هم جذاب بود، یعنی ما حتی مثلا میشدیم اونجا اجرا میکردید یه کوچولو طنزی، شما اصلا طنز همراهش نمیکردین، چاشتیش نمیکردین، ولی این لحن طنز تای صدای شما بود.
ما یه کاری میکردیم توی موقعیت ها، مثلا فکر کن باید وسط برنامه ترافیک پخش میشد دیگه، یه آرم استیشنی داره، یه آرمی داره که پخش میشد، بعد من به گوینده میگفتم که ببین ما اینو با دهن میزنیم آهنگش، بعد تو بعدش ترافیکیت شروع کن، بعد میگفت چجوری با دهن میزنه. بعد اونام خب آدمایی ان که اصلا فاز ما نبودن، خیلی جدی و قرار ترافیکشو بگه، بعد میگفتم که باید بگیم دیگه، بعد ما آهنگشو میزنیم و اینا. بعد با میثم و با احسان ستایی با هم دیگه مثلا مثلا یه همچین چیزی، بعد فکر کن حالا چند تا صدای همزمان هر کدوم یه بخش از آهنگ رو، بعد اون گوینده ترافیک کپ میکرد که به الان من چی بگم، بعد گفت در معابری که خدمتتون عرض میکنم شاهد ترافیک. ببینید اصلا کلن ساحت ترافیک زیر سوال میره
واقعا. هم یه کاری که شما هم حالا کمتر فکر میکنم، بیشتر آقای احسان این کارو میکرد در تامایی که قرار نبود برن استودیو، میگفت خب حالا میریم استودیو صدای شهر، بعد یوهایی خب اون گوینده ها شاید شوکه میشدن یا انتظار نداشتن مثلا، بعد همیشه بهش میگفتن آقا این کارو نکنید، دوستان اونجا ذره ترک میشن. فکر کنم شما یه چند بار رقم زدید، خب حالا میریم صدای شهر.
آره از این کارا که چون فاصله داره دیگه، مثلا رادیو تهران موقع
بله لوکیشن
استودیوشون میدان ارگ بود، میدان 15 خرداد بود و صدای شهر خیابون ایران شهر تو ساختمان هم نقطه ترافیک بود و این بعد فاصله ای که وجود داره، بعد گوینده ها هم دیگه نمیبینن، فقط با هم دیگه به لحاظ صوتی پاسکاری دارن. بله.
بله. من این سوالو خیلی دوست دارم بپرسم از دوستانی که رادیویی هستن، شما تجربه کار در 15 خرداد ارگ رو دارید، الانم خب به قول بچه‌ها بالا سمت جام جم هستین، آیا از ساختمان جدیدتر رادیو در کنار شبکه‌های دیگه تلویزیون ساخته شده اون حس رادیویی بودن رو می‌گیرید؟ یعنی آیا بهتون حس نوستالژی کار پایین رو میده؟ من از قدیمی‌ترها مثل آقای جهانی، آقای فادیان شنیدم که میگن ما حتی همین الانش هم که میایم گهگوداری سر می‌ذاریم هنوز باورمون نمیشه که اون پایین رادیو نیست و انگار که رادیو انگار فقط همون پایین معنا داره. آیا برای شما یا نسل جدیدتر این تفاوت خیلی هست یا اصلا فرق نمی‌کنه براتون؟
چرا هست؟ همچنان رادیو نمایش اونجا هست.
بله
نمایش رادیو همچنان اونجا ضبط میشه.
درست. برای رادیو تهران اونجا نیست دیگه. رادیو تهران حتی...
سردر اونجا نوشتهش رادیو تهران هست، تأسیس سال 1319 بله. ولی رادیو تهران اونجا نیست و واقعا یکی از غم انگیز ترین اتفاقات زندگی منه. شاید باورت نشه امیر، من الان بازار میرم سعی میکنم سرمو بندازم از میدون ارگ رد نشم، سمت مثلا کاخ گلستان اون برا نرم، رد میشم بغض میگیرتم، واقعا بغض میگیرتم. برای اینکه ببین اونجا ممکنه مثلا ته عمر فعالیت من در اونجا 7 سال بوده باشه، ولی یه قدمتی داره اونجا، دیوارهاش با آدم حرف میزنه، یه قدمتی داره و یه اصالتی داره و تو رو ملزم میکنه که انگار به یه اصولی پایبند باشی. بله. احساس میکنه که کیا رفتن، کیا اومدن اینجا، چه بزرگانی رو اینجا به خودش که ندیده و همین به نظر من بسیار ارزشمنده. در این حال البته در خود مجموعه جام جم هم مثلا جایی که ما هستیم استودیویی هستش که استودیوهای قدیمی مال جام جم پخش قدیم به حساب میاد، اما بازم اون سازه که قدیمی نیست، دیستی بزا همینجی بهت بگم بوی نای ساختمونهای قدیمی رو که نمیده، یعنی برای من رادیو نیستم چنان.
و آیا پیش اومد در سالهای کار در رادیو با مخاطبان نابینا هم تعاملی داشته باشین، تماسی گرفته بشه، شما رو با صدا بشناسن، ببینینشون جایی؟
حتما خیلی بوده. من زمانی که وارد رادیو شدم خب خودم مخاطب رادیو بودم، فهمیدم خب همه بس خود من دارم گوش میدم، بعد دیدم نه، این رادیو رسانه خیلی خاص و ویژه یه طیف خاصی از افراد هست و اون هم نابینایان هستن و اونها به هر حال جزء معدود رسانه‌هایی که دارن. خب اون سالام واقعا شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و تلفن هم راه اینا گستردگی الان نبود. بعد دیدم من مثلا وحید به عنوان یک گوینده از مجموع همه گوینده های این همه تعداد شبکه یه بخشی از دنیای یه سری از افراد هستم که دارن منو گوش میدن، پیگیر من هستن. و این رو کی فهمیدم؟ زمانی که میدیدم که خب مثلا میگفتن که سلام مثلا فلانی هستم شنونده مثلا روشندل شما، و گفتم خب خیلی خوب. ولی من یه سالی رادیو جوان نمایشگاه کتاب که برنامه داشتیم از خود نمایشگاه کتاب در تسلا برنامه میرفتیم، من میدیدم که مثلا این کار از هر سه تا چهار تا آدمی که میان من رو ببینن یا یکیشون جز نابیناهاست. بعد گفتم یعنی بعد اومدن که فقط مثلا یه معاشرت حضوری بله. با هم دیگه داشته باشیم، یه گپ و گفتی داشته باشیم. دقیقاً. و این برای من خیلی ارزشمند بود. هر از گاهی حتی بعضی از شنونده‌های بزرگوارمون که نابینا بودن همچنان لطف دارن، با من در ارتباط هستن، تو شبکه‌های اجتماعی به من پیغام میدن، با هم دیگه این شکلی در ارتباط هستیم. ولی برام این خیلی اتفاق بود و از اینکه این اتفاق داره برام میفته احساس می‌کردم انگار خدا بهم یه نگاه ویژه‌ای کرده.
و این رو هم میگم، اجراهای شما برای جشنواره فیلم فجر، پوششی که برای رادیو میدادین، اونها هم خیلی پرطرفدار بود. فکر کنم یکی دو بار صدای شما رو تو اون قالبم شنیدیم.
در طول سال‌های اخیر ساحت کارشناس و مجری داشتم، ولی کارشناس نه هیچ وقت. و اون برنامه‌ها رو هم واقعیتش باز با همین تیم می‌بستیم. فکر کن احسان کرمی با حوزه علاقمندی‌های خودش، من با حوزه علاقمندی‌های خودم و اینکه اصلا دوست داشتم همیشه در این حوزه تحصیل بکنم و تحصیل می‌کردم. میثم عبدی خب تحصیلاتش تئاتر،
بله.
غزل نهانی خبرنگار حرفه‌ای همین حوزه هست. به اتفاق بسیاری از دوستان دیگه‌ای که اونجا بودن ما یه برنامه می‌رفتیم و از تجربیاتمون در اون روزی که سپری کردیم می‌گفتیم. تخصصیش نمی‌کردیم. این یه جوری می‌شد انگار مخاطب ما جشنواره رو با ما زیست کرده، با ما زندگی کرده. و این اون اتفاق خوبی بود که الان در هیچ کدام از برنامه‌های ویژه جشنواره رادیو که در طول سال‌های گذشته پخش میشه، از اون وقتی که ما این کارو نکردیم، برنامه‌های خیلی تخصصی، نمیگم اشتباهه ها، ولی برنامه یه ذره مخاطب حرفه‌ای می‌خواد.
بله.
مخاطب عام با شما همراه نمیشه.
حق با شماست. خب آقا وحید، خیلی این گپ داره خوب پیش میره. من نگران زمان هستم بیشتر و به همین دلیل اگه شما موافق باشین، برای اینکه مقداری از سوال‌های رگباری من شما استراحت بکنید، یه فاصله ایجاد می‌کنیم و ان شاءالله برمیگردیم با بخش پایانی سوینا گپ امروز.
بسیار.
نشانی اینترنتی ما sevinagroup.com.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com هم این برنامه رو دانلود بکنید یا از روی سایت بشنوید و هم به سایر برنامه‌های ما دسترسی داشته باشید، مثل برنامه‌هایی که حالا پست، زرباهنگ، خیال عکس، آوای تلاش. و از طریق کانال تلگرامی ما هم که آدرسش در سایت قید شده میتونید عضو کانال بشید و آرشیو همه برنامه‌ها رو اونجا هم دانلود بکنید. آقا وحید، سابقه کار تصویری طولانی هم دارید. حالا قبل از برنامه این رو به طنز گفتم، شما انگار 90%تون بیرون از رادیوه، یه بخش کوچیکی رو در رادیو حالا شکل دادید. ما اگه بخوایم فیلمای شما رو باز بکنیم و اجراتون در تلویزیون، فکر میکنم خودش سوینا گپ جداگانه به طلبه مشالا.
اینقدری که میگی، ولی من یه تجربیات مختصری دارم. خب اجرای جدی تلویزیونی من یک ساله، قبل تر از اون تجربیات مختصری بوده که پیش از این بوده بیشتر کار تهیه و تولید کردم در تلویزیون. تا
برنامه‌تون هم برنامه شبکه 5 با نام
یه روز تازه‌ای که صبح‌ها ساعت 6:30 تا 8:30 شنبه تا چهارشنبه پخش میشه اون هست.
عشقی حس بی‌نظیره، فقط عشق صدا کن. بسم الله نور. سلام علیکم، صبح شما بخیر خانم ها و آقایان محترم، درود بر شما. خیلی خیلی خوش آمدید به یه روز تازه. امیدوارم حال احوالتون خیلی خیلی خوب باشه، احوالتون خیلی قشنگ باشه و همین بخارهای دهن منم.
چقدر تو این برنامه آقا وحید رونقی رادیو حضور داره؟ اصلا چقدر میتونه حضور داشته باشه؟ حالا اینکه باید بحث دیگری ها.
اگه داره میگه آقا وحید رونقی رادیو، من بگم اصلا آقا وحید رونقی حضور داره خودشه. خب منتها ببین، قالب برنامه رادیویی مقدار فرق میکنه. با قالب برنامه تلویزیونی. توی رادیو تو میتونی چه میدونم مثل خیلی از این آیتم های طنز که درست میکنن، میتونی با پیژامه باشی، میتونی شلوار بله. پات باشه،
سرارم بخارونی، حتی
آره سرتو بخارونی، اصلا لم بده این وری شروع کن حرف بزن و راحت باش. در تلویزیون به هر حال یه سری از مخاطبا هستن که جز اینکه تو رو میشنون دارن میبینن، بنابراین به احترامشون تو باید لباس مناسب بپوشی، باید صورت آراسته‌ای داشته باشی،
فاخرتر یه خورده،
آره یه ذره، و این باعث میشه که مخاطبی که در رادیو من رو شنیده یه ذره احساس فاصله بکنه، احساس کنه که این چرا صاف نشسته اینقدر، مثلا احساس کنه که این شبیه اون نیست. راست میگه، شبیه اون نیست، برای اینکه وقتی کسی رادیو داره گوش میده داره تخیل میکنه.
ولی همون طنزرم دیدم که داری، چون خودم چند باری افتخار داشتم ببینم اون طنزه هست. یه جاهایی میزنه میاد تو برنامه و میره خیلی سریع.
اون طنزه خودم هم ببین همینطوری که مثلا با هم دیگه ممکنه قبل از این برنامه با هم دیگه معاشرت کردیم، با هم دیگه گپی داشتیم، شوخی کردیم، خب همون اونجا هم داریم. خیلی قائل به کاراکتر سازی نیستم، البته معتقدم که یک جاهایی یک مجری باید بتونه بازیگری بکنه، یعنی یه جاهایی باید بتونه نقش بازی بکنه، یه ذره نیاز داره که حالا رندانه نه به مفهوم منفیش خودش نباشه، خودش رو بروز نده و چیز دیگه بروز بده.
و شما که ماشاءالله در بازی‌های سینماییتون سابقه چند فیلم رو دارین که میتونین بهشون اشاره
سابقه میگی انگار که مثلا چه بدونم من مثلا نقش یک بودم یا نقش یک نبودم، مثلا جلوهای پرستویی بازی کردم، نه این خبرها نبوده، ولی خورده نقشایی بوده که آره بازی
شما
کردم.
شما گلشیفته رو بیشتر دوست دارید یا سیانور رو؟
ببین هر دوشو خیلی دوست دارم.
یا شدن بادیگارد رو، حالا البته بستگی به
بادیگارد خیلی حضورم.
کار رادیویی داشتین اونجا به نوعی گوینده خبر بودین دیگه نه؟
ببین من حجت رو به عنوان گوینده و مجری رادیو تلویزیون در سینما فکر می‌کنم تمام کردم. من در خود بادیگارد به عنوان گوینده خبر یه بار حسین کتور به من گفت نماینده صدا و سیما توی فیلم‌های سینمایی تو الان. در بادیگارد بودم، در عالی جناب به عنوان مجری مناظره‌های انتخاباتی بودم، در سیانور به عنوان گوینده رادیو سال‌های قبل از انقلاب بودم. این تجربه ها رو اونجا عملاً پیاده کردم. خب دوستانی داشتم سینمایی که لطف می‌کردن و من رو دعوت می‌کردن. ولی در بین همه اینایی که داری میگی، خرد نقشایی که دارم راجعش دقیقاً صحبت می‌کنم، خب مثلا گلشیفته رو که داریم ازش صحبت می‌کنیم،
خوبم دیده شو گلشیفته، گلشیفته
آره خوب دیده شد.
سال 96 فکر میکنم بود که
سال بله سال 96 تولید شد و 96-97 فکر میکنم نمایش داده شد. خب نقش من باز خیلی نقش کوتاهی بود ولی بامزه بود، من دفعه اولم بود که نقش فان یا بامزه اجرا میکردم. برای خودم این تجربه جالبی بود، ضمن اینکه تجربه هایی هم قبلش کسب کرده بودم در حوزه بازیگری، فکر میکنم یه ذره ایدئال تر شده بودم. در سیانور ولی سخت بود، چون همه چیز مربوط میشد مثلا به دهه 40 و 50 که مثلا ندیدمش، تجربهش نکردم، زیست نکردم، نفس نکشیدم تو اون هوا و قرار هستش که بشم شبیه یک گوینده رادیو اون سال قبل از انقلاب. این یه ذره به نظرم کارامو سخت کرد، چون نمیفهمیدمش، باید کشفش میکردم، ولو به اینکه خیلی کوتاه بودا ولی اون کشف برام شده. اما چیزی که خیلی خودم دوست داشتم در کنار خود عالی جناب که باز نقش طولانی بود، من پرده نشین رو خیلی دوست داشتم.
پرده نشین،
من برای پرده نشین که شاید اولین حضور جدی من مقابل دوربین بود، خیلی براش زحمت کشیدم، خیلی دغدغم شد. من چون به عنوان یک قاضی ظاهر می شدم در سریال که عقبش این بوده که قبلا در همون حوزه علمیه که تو سریال هست طلبه بوده و حالا در کسوت قاضی مجبور شده راجع به همون حوزه علمیه و همون ساختمون اون سازه قرار هستش رأی صادر بکنه، این برای من خیلی سخت بود رسیدن بهش. باز اونم یه دنیایی که اصلا تجربه نکردم. ببین یه وقت بازیگر باشی، وقتی کارت بازی گریه رسیدن به دنیاهای مختلف رو انقدر تجربه میکنی، برات راحت تر از کسی هستش که این تجربه رو نداره.
بله.
ولی این برای من خیلی سخت بود، ضمن اینکه برای دو قسمت و به عبارتی برای دو تا سکانس یا سه تا سکانس من 6 ماه ریش گذاشتم.
ماشاءالله.
یعنی عین رابینسون کروزو که توی مثلا جزیره گیر میکنه، من انقدر ریش داشتم این هوا و اون رو هم البته خیلی دوست داشتم. میخوام بگم براش زحمت کشیدم، یکی از زحمتام ریش گذاشتم. بله. بود که دیگه واقعا تموم شد. آره دیگه بهروز شعیبی عزیز گفتش که دیگه بزن، دیگه میتونی بزنی، ولی اونو خیلی دوست داشتم.
قبل از اینکه بریم اون بخش چالشیمون، از بین آیتم هایی که برای شما در سایت های مختلف لیست میشه، بازیگر، مجری، گوینده، دوبلور، تهیه کننده، شما خودتون رو بیشتر چی میدونین؟ یعنی وعده رونقی اون ته تهش بیشتر خودش فکر میکنه چیه؟
وحید رونقی فعلا بیشتر مجری و گوینده است.
خودش هم دوست داره بیشتر این باشه یا دوست داره مثلا بیشتر بازیگر بشه؟ حتی من دوست دارم بیشتر اجرا کنم. میتونم حس خودم رو بگم. به احسان کرمی هم خیلی بیپرده گفتم. حیف واقعا. همه کار شما یه طرف ولی رادیوتون. شاید من با تعصب میگم البته اینه. تعصب من رو نمیشه نادیده گرفت. ولی خودتون چی دوست دارید بیشتر؟ یا چه آرزویی الان دارید بهش برسین تو حوزه هایی که الان کار میکنید یا هنوز وارد بهش نشدین حتی؟
ببین من با توجه به اون چیزی که دوبله بهت گفتم، من الان دوست دارم که هر چیزی رو که شروع کردم بتونم پله پله آهسته آهسته ببرمش بالاتر. نمیدونم بعدش چه اتفاقی میفته. ولی من الان دارم اون کاری رو انجام میدم که همیشه آرزوشو داشتم و همیشه دوستش داشتم، چه بازیگری، چه مجریگری، چه گویندگی و چه تهیه و تولید برنامه تلویزیونی. من واقعا دوست دارم فیلم تهیه بکنم، واقعا دوست دارم فیلم بازی بکنم، واقعا دوست دارم برنامه‌های خیلی خاص و ویژه اجرا بکنم. اینها قله‌های فتح نشده من هست، اما اینکه کدومش اتفاق بیفته واقعا میسپارمش به دست تقدیر که همیشه برام بهترین رقم زده.
الانم درگیر فکر کنم کار سینمایی یا سریال باشید، حالا میشه بازش بکنید بیشتر؟ اصلا کاری در دست دارید یا من اشتباه برداشت کردم؟
نه برداشتتون کاملا درسته. الان درگیر که هنوز نشدم، به قسمتایی که من هستم نرسیده، ولی سریالی هست به کارگردانی آقای سید جلال دهقانی اشکزری که نیما رئیسی هم توش بازی میکنه. نقش اصلی این سریال نیما رئیسی است، به اتفاق حالا یک گروه از بازیگرا که برمیگرده به سالهای اول انقلاب دهه 60، و من هم تو این سریال یه نقشی دارم که حالا یواش یواش فکر میکنم از یک ماه دیگه نهایتاً میرسیم به اونجایی که نقش منم
هست. پس حالا دیر یا زود، حالا در میان مدت شاید بهتر بگم، ما بیننده و شنونده نقش آفرینی شما هم خواهیم بود.
امیدوارم بحبه. امیدوارم بی حرف پیش. آره امیدوارم اتفاق بیفته.
خب آقا وحید بریم بخش چالشی رو داشته باشیم با هم.
بریم.
بسیار عالی. حالا اسمش اینجوری ها میبینی که نابودش خواهید کرد.
خب اگه من نابود نکنم
سلامت باشید. نه به هیچ وجه. آی فیلم تیزارم براش گفتی دی عالمه دیگه.
آی فیلم خونه منه.
الان هم هست آیا؟
نه دیگه نیست، ولی جزو یکی از خونه های خیلی مهم زندگی منه. هرچند یه ذره بی‌معرفتی دیدم و همچنان گله‌مندم از حالا بماند.
و چقدر صدای شما رو مخاطبان شاید خیلی هاشون اونجا اولین بار بود که میشدن و میشناختن، یعنی صدای شما تو فیلم‌ها و تو اون تیزرها چقدر خوب جا افتاد.
این نکته رو فقط بهت بگم که تا قبل از آی فیلم در ایران آنونس خوندن منحصر به فیلم‌های سینمایی بود. شبکه‌های تلویزیونی آنونسر یا کسی که گوینده ثابت خودشون باشه تمام فیلم و سریالاشون رو اون نریت بکنه، اون حرف بزنه و شبکه رو با اون صدا بشناسن نداشتن. من دیگه صدام حتی رو پیغامگیر آی فیلم هم بود یه سال.
بله.
و کسایی که وقتی صدای منو میشنیدن و میشناختن گفتن ای صدای آی فیلم، ای صدای آی فیلم برای من
دقیقاً آره. شناسنامه شده بود اونجا اصلا.
آره. و بعدها شبکه‌های دیگه‌مون هم شروع کردن همین روال رو پی گرفتن و هنوزم دارن.
کلکل فوتبالی میکنید شما آقا وحید؟
من اصلا فوتبالی نیستم.
نیستین
اصلا؟ باسم کلکل فقط متاسفانه محل کار ما، دفتر ما درست دو تا پلاک با باشگاه استقلال فاصله داره.
عوضش کنید.
هر روز فوشای جدید یاد میگیریم و من جدیدا با آقای سلطانی فرام آشنا شدم. واقعا نمیشناختم تا قبل از بله. سلطانی فرو، ولی خوشبختانه من الان بله. وارد فضای جدید شدم و دارم آدمای ورزش رو یواش یواش میشناسم.
بله بله. آخرین بار کی از ته دل خندیدین آقا وحید؟
آخرین بار کی از ته دل خندیدم؟
قطعا که زیاد خندیدین، حالا معلومه که اتفاق افتاده، ولی شاید آخرین بارش یا اصلا اون دفعه‌ای که تو ذهنتون مونده.
امیر من خیلی نمیخندم، ممکنه خندیده باشم.
یعنی با اینکه خودتون خیلی طناز هستین ماشاءالله، هر سه تا واژه‌تون یکیش بوی طنز داره، ولی خودتون زیاد.
نه ولی خود من رو نمیتونی آدم شاد حساب بکنی. من شخصا خود من به لحاظ کاراکتر خودم آدم شادی نیستم. ممکنه طنازی بکنم، ممکنه شوخی بکنم، ولی در ذات آدم شادی نیستم.
داریوش کاردان
دست هم دیگه رو بگیرین. بی پیچونه میری بشکنه حال میده
استاد این چیزو
سر بزنید به بزرگترها، دست اونها رو بگیرید با هم ببرید خانه سلمندان، ولشون کنید گرفید.
استاد این حرفا چیه میزنید؟
آخه من میگم
خب
اهلش میفهمم منظورم چی. من دلم کبابه وقتی تو این کشور خانه سلمندان میبینم. چی بگم؟ باید با این زبان بگم. خانه سلمندان مال فرهنگ ما نیست.
داریوش کاردان استاد، کسی که به نظرم به شدت طنز و کمدی رو خیلی خوب میشناسه و حوزه صدا و بیان و حوزه ادبیات رو باز هم میتونم بهش بگم استاد، و حیف و دریغ که نیست.
بح.
یعنی هست ولی کم هست مثل آب.
استاد ژاله اولوف.
سال 1983 بهار تازه آغاز شده، اوشین مادر بزرگ خانواده تانوکورا ساکن شهری کوچک در شبه جزیره شیما خانه را ترک کرد. او پیرزنی با 83 سال سن. هیتوشی پسر دوم اوچین در شهرهای اطراف 16 فروشگاه بزرگ داره و 17مین اونا قراره که در این روز افتتاح بشه. کامیابی فعلی خانواده تانوکورا تماما مدیون تلاش‌های اوشین بوده.
استاد جاله اولو، خاطرات دوران کودکی، صداش برای من، صدای خانم اولو برای من صدای دهه 60 انگار مثلا 4 سالمه 5 سالمه. بله. نشستم پای تلویزیون دارم کارتون نگاه میکنم و صدای خانم اولو پخش میشه.
بله. سرکار خانم مریم شیرزاد.
آقای اچن عزیز، شامو آماده کردم. ماهی پخته توی تاب است، سوپم توی قابلمه است. میبخشین شما رو زحمت میدم، لطفاً همه رو گرم کنین. سبزیجات سوپ توی کاسه است، لطفاً اونو توی سوپ بریزین. ضمناً سالادم درست کردم، فکر نمی کنم بتونم برای شام برسم. لطفاً به آقای ریاضو بگین منتظر نشن. براستی آقای اجین، شما با آقای ریاضو غذا بخورید، خیلی متشکر میشم. اوشین.
اوشین، پس اینو درست هم میگم دیگه خانم. بله. شیرزاد اوشین هانیکو که نبودن،
چون همیشه قاطی میکردیم اینو. بله. خانم مینو غزنوی هانیکو بودن.
آره آره، نه درست هم میگم.
بله.
و به نظرم یکی از لطیفترین و دوست داشتنی ترین صداهایی که گویندگان و صدا پیشه های زن ما. بله. دارن.
اون توپقی که تا هفته ها در ذهنتون بوده، اصلا داشتید یا نه همچین چیزی؟
من بیشتر عامل توپق بودم.
طبیعیه.
اونایی که خودم زدم و نمیتونم بگم، بعدا خصوصی در گوشی به خودت میگم، ولی چون دیگه توپقی که من بزنم دیگه از اون توپقاست که خانمان براندازه، خیلی نمیشه دوباره تکرارش کرد، ولش کن. ولی من معمولا چون کلمات رو خودم جابجا میگم، با کلمات شوخی میکنم. مثلا من به اینایی که پرورش اندام کار میکنم مثلا بهشون میگم بیدی بالدینگ. بعد یا مثلا توی همون صدا شهر که بودی 45 متری زرند و مثلا میگفت مثلا خیابان فلان تا 45 متری زرند، من همیشه شوخ شوخی بیرون. بله. هم گفتم 45 متری زرنگ.
بحبه.
بعد بحبه. خب باعث میشد یه وقتی گوینده ها میرفتن داخل استودیو و اشتباهی اونا همین اصطلاحات رو استفاده میکردن، بیشتر باعث به اشتباه افتادن آدم ها شدم تا اینکه خودم اشتباه کنم.
و تسلط به زبان ترکی،
ما خانواده ما اصالتا آذری تبریزی هستیم. پدر و مادر من متولد تبریز بودن و مرحوم پدر من خیلی اصرار داشتن که من به عنوان بچه‌ای که در تهران بزرگ شدم، در تهران به دنیا اومدم، حتما این زبان رو بلد باشم. من دو تا خواهر بزرگتر از خودم دارم. پدر و مادر من وقتی بچه بودم با من ترکی حرف می‌زدن، خواهرها فارسی. من همزمان هر دو زبان رو یاد گرفتم. ترکی با من حرف می‌زدن، ترکی جواب می‌دادن، فارسی حرف می‌زدن، فارسی جواب می‌دادن. دیگه
میشه ما یک جمله درباره سوینا، مخاطبان سوینا به زبان ترکی بگین؟
سوینا توخ جوزل بیزاتده چه آلارش امکاننا یخده جرسونر الیا بلالدر فیلم داره سینما دا بیا مخیاخت سرسنن یاخت توضیحاتنان اشیتسنر و فیلمین لذتنا پارسنر.
بسیار عالی. حالا میشه حمیده با ما انگلیسی بگین؟
گازداشت میگفتم نه. ببین رسید بخش چالش.
آخه انگلیسیتون هم خوبه ماشاءالله.
نه بابا خوب نیست.
ازش چشمه زیاد دیدم، اما بالاخره وقتی ناین بروز تولید میشه حتما یه ذهنیت انگلیسی اون پشت نشسته.
ناین بروز این باز با همون خاصیت تقلید
کردن. چقدر لذت میبردم از این ناین بروز شما. برام خیلی عجیب بود یه نفر ذهنش تا کجاها میره اونا رو کمپانیوار ترجمه میکنه.
نه ما چیز میکردیم توی رادیو مسابقه 100 درصد که بود، من یکی از سرگرمی بودش که اینا رو مثلا گفتم 100% میچ. بعد مثلا یا مات فی المع المسابقه هاتفیه اذاعیه و اینا رو سرگرمیم بود.
عالی.
این کار رو انجام دادم ولی در همین حده.
هنوز هم پاش بیفته از این برنامه ها بدون پیشنهاد، با همه درگیریاتون حاضرید بیاید خودتون؟ چیزی عوض نشده در شما برای اجرای این دست برنامه‌ای که خب توش دوز طنز بیشتره، یا فکر میکنید دورش برای خودتون گذشته؟ حالا
دورش برای من تموم نشده. منتها واقعیتش اینه که خیلی مهمه. ببین الان درجه 5 شنبه 100% وقتی صحبت میکنیم، من به تنهایی نمیتونم برم 5 شنبه 100% اجرا بکنم.
تیم کست.
آره، تیمه، کار تیمه. من 5 شنبه 100% وحید رونقی نیست، 5 شنبه 100% احسان کرمی نیست، 5 شنبه 100% اسماعیل باستانی، امیرحسین ثقفی، میثم عبدی، امین قاضی، هیچ کدوم اینا نیست و همه این هاست. واقعا معتقدم مسابقه اصرگاهی رادیو تهران رو خیلی دوست دارم، اگر واقعا به ساعتش برگرده، به ساعتی که میدونم مخاطب داره اون ساعت.
حالا ساعتی که اصلا خیلی کمتر شنیده میشه به خاطر اینکه اون موقع خیلی از مسیر برمیگشتن.
ساعت به همین دلیلی که من در اون برنامه حضور ندارم.
اصلا خود منم نشیدمش، فکر نمی‌کردم باشه همچنان.
و البته
میثم گفت هست.
امیر، خیلی مهمه که همکار و پارتنرت کی باشه.
بل.
یعنی من حالا همکارایی که داشتم، خانم بزرگی، خانم شکوهی، خانم
هر دو هم از مجریان خانم کریمی، هر سه بیشتر شده.
هر چهار ولی واقعیتش اینه که با همشون هم که خوب باشی، ولی میبینی که پاسکاریت با یه نفر باز بهتر عذاب داره. مثلا شکیز. من همیشه پاسکاری گویندگی من با خانم کریمی معمولا بهتر جواب میداده. یه دوره مخاطبا خیلی با مثلا اون بخشی با خانم شکوهی اجرا می‌کردیم رو خیلی دوست داشتن. ولی واقعیتش اینه که باید همه در تخت کنار هم جور باشه.
واقعا آخه مدل طنز شما جوریه که طرف مقابلتون هم باید این توامندی طنزکاری رو یا خودش کنترل بکنه مثلا خیلی خندش نگیره.
اون آدم کارش خیلی سخت‌تر از منه.
خیلی
چون من میگم و عبور میکنم.
به شدت سخته.
اون اینکه آیا بعد از چیزی که من گفتم جواب بده، جواب نده. ببین سکوتش هم معنا میتونه داشته بله. باشه. برای همین خیلی آدم هوشمندی میخواد.
و شما اشاره کردین در بخش اول برنامه آقای منصور ضابطیان.
در خیال عکس این هفته به مجموعه عکسی میپردازم که عنوانش هست شیراز کودکی ما، که عکس‌های شیراز قدیمه که آقای منصور سانه اونها رو گردآوری کردن و دربارش تحقیق کردن و عکس‌ها رو تنظیم کردن.
منصور ضابطیان
همین الان برای ما خیال عکس رو هم دارن.
آره منصور عزیز، من به منصور خیلی مدیونم. با منصور کار تلویزیونیم رو شروع کردم، به نوعی با منصور ضابطیان کار مطبوعاتیم رو شروع کردم، ازش خیلی یاد گرفتم. با منصور ضابطیان به جز چلچراغ و کاری که تو چلچراغ می‌کردیم، جغرافیای فریاد، مجله فرهنگی هنری، بعدها برنامه نقره، بعدها تصویر زندگی و بعدها رادیو 7 و دیگه من از رادیو 7 از تیم اونها جدا شدم، چون خودم داشتم وارد آی فیلم می‌شدم و برنامه خودم داشتم کار می‌کردم. به خاطر همین دیگه همکاری ما ادامه پیدا نکرد، گرچه که رفاقتمون همچنان پابرجاست و ادامه داره.
بسیار عالی. و چقدر آواز می‌خونید آوید؟
من یه دوره فهم می‌کردم که کسی که گوینده است خب صدای خوبی داره، پس باید بخونه دیگه، می‌تونه بخونه. یعنی نه باید بخونه، می‌تونه بخونه. و صحبت شد که تیتراژ یک از برنامه‌های رادیویی رو من بخونم. رفتیم پیش بهزاد الماسی عزیز که ان شاءالله هر جا هست سالم و سلامت باشه. بهزاد گفتش که آره بیا اینو من ماکت خوندم، تو بیا روی صدای من بخون و ببین چه جوری. گفتم باش. خوندم یه دور رو روتوشکاری کرد و گفت نه حالا اینجوری بخون، اینجوری بخون، اینجوری بخون. بعد برام گذاشت. بعد دیدم که گفتم بهزاد جان یه زحمت میکشی. گفت چی؟ تا میتونی همین الان پاکش کنی؟ آره. و ازش خواهش کردم که پاک کنه و کلا به خاطره ها بپیونده. خیلی احساس نمیکنم که خواننده خوبی باشم. لا اقل فکر میکنم که دغدغه‌شم واقعا ندارم اصلا. دغدغه‌ش ولی چی میگن؟ ولولکشو داشتم که یه بار امتحان بکنم و این کارو کردم، فهمیدم که اصلا آدمش نیستم.
بسیار عالی. خب همونطور که دیدید بخش چالشیمو برای شما واقعا هیچی نبود. یعنی بیشتر برای من چالش بود که آیتمامو پیدا کنم. شما تونتون مشالاتش رد شدین و بالاخره برای شنوندگانمون قطعا جذاب بوده. به هر حال حضورتون در این برنامه فوق‌العاده است و ما اصلا نمیتونیم اسم یادگاری روش بذاریم. ولی خب از اونجایی که ما در این برنامه رسمی داریم و از میهمانان یادگاری میگیریم، میخوام که این اتفاق در مورد شما هم بیفته و البته
پول نباشه والا دیگه.
خواهش میکنم ان شاءالله بعد از برنامه با هم صحبت با هیچ پول نمیشه مقایسه و تعویض کردین حضور جذاب و پر انرژی شما رو.
شما لطفته
خیلی با سری سطر پذیرفتید.
ولی با کمال میل اومدم و خیلی هم دوست داشتم.
شما باعث افتخار ما هست البته.
زنده
باش. و حالا بحث یادگاری رو به خود شما میسپاریم. اگر از کتابی که تقدیمتون شده میخواهید بخونین یا اگر دوست دارین از حافظه شعری دارید، انتخاب کاملا آزاد هست و با خود شما.
من این کتاب رو قبلا دیده بودم ولی هیچ وقت نداشتم. شما خیلی ممنونم از این
سلامت باشید.
هدیه دادید.
ضمن اینکه خیلی هم ناقابل هدیه است از طرف مجموعه سوینا. بسیار بسیار ناقابل. اینه اصلا
سپاسگزارم.
تقدیم به شما.
من بگم اسم کتاب چیه؟ کتاب فن بیان، نوشته اوانجلین مچلین، ترجمه رضا شیرمرز، متعلق به نشر قطره که این چاپ 16مش از در اختیار من است.
در واقع زیره به کرمان بردن برای آقا وحید
خودشون اتفاقا
درس میدن.
من درس که نمیدم، من اسم دوره‌هایی هم که دارم و کارگاه گذاشتم برای اینکه خودم تو هر دوره چیزای جدید یاد بگیرم.
سلامت باشین. یکم شکست نفسی البته توش هست بی‌تردید، ولی میدونم که خیلی باید جذاب باشه.
ببین همین الان یه دوره دارم برگزار میکنم، توش دارم یه نکته‌ای رو میگم که دوره قبل از شاگردای خودم یاد گرفتم.
شما حتی نفسگیریتون هم خیلی جالبه. یعنی در حین اجرای خودم محو نفسگیری شما بودم که ماشاءالله چقدر دقیق و چقدر در جاهای مناسب خودش.
دیگه به خورد آدم میره. خیلی آدم راجع بهش فکر نمی‌کنه که چجوری و چیکار می‌خواد.
سلامت باشید.
به من اگه اجازه بدی
بله.
این چیزی که پشت جلد کتاب هست و معمولاً یه چکیده‌ای هست از کتاب رو اگر به من اجازه بدی من این رو بخونم.
ما شرمنده خواهیم بود.
پشت جلد کتاب فن بیان. بازیگر محترم، برای درک ماهیت بیان تئاتری، تحلیل ابعاد دراماتیک این فن هنرمندانه امری است اجتناب ناپذیر و تمرینات فیزیکی و صوتی و تنفسی مربوطه تنها بخشی از این فرایند ارزشمند محسوب می شود. تحلیل ابعاد مذکور در 4 بخش اتفاق می افتد. ابتدا طرح اولیه در ذهن شکل می گیرد. سپس فرایند بیان اندیشه ها از طریق امکانات بیانی اتفاق می افتد و پیام های پیچیده در اندام های عصبی جریان می یابند و هنگام بازدم از طریق اعضای تشکیل دهنده سیستم بیانی متبلور می گردند. درست مانند دوران طفولیت و زمانی که گام‌های نخستین تکلم و ابراز احساس و اندیشه را برمی‌داریم. کنش‌ها و واکنش‌های بخش‌های مذکور منجر به پدیده‌ای به نام امواج صوتی و نیز بیان تئاتری می‌گردد. بخش 4 جذب و هضم امواج پراکنده در فضا و کدهای صوتی توسط مخاطب از راه گوش و اجزای فیزیکی اندام‌های شنوایی است. این امواج صوتی که تبدیل به محرک‌های الکتروشیمیایی شدند از طریق اعصاب دستگاه شنوایی به مغز می‌رسند و در کارخانه‌ای به نام خودآگاه شناسایی می‌شوند. اینجا نقطه تکمیل فرایند ارتباط کلامی است.
آقا بسیار عالی.
مخلص.
فوق‌العاده و بدون یه توپق، البته که از اون حرف هاست توپق.
نه اتفاقا انقدرم خوب توپق میزنم، اینقدر بلدم توپق بزنم.
سلامت باشید. این که فوق‌العاده بود. یادگاری بسیار جذابی رو ما از شما دریافت کردیم و در صندوقچه یادگاری های خودمون خواهیم داشت. میدونم خیلی از مخاطبان ما علاقمند هستن به این حوزه و من بد ندیدم که با صدای شما به استقبالش بریم.
خیلی دوست دارم این کتاب رو صوتیش بکنم الان که دیدم.
چقدر فوق‌العاده خواهد بود اگر شما فرصت بکنید و حالا ان شاءالله با هماهنگی حالا یا این کتاب کتاب دیگری رو در بخش داستان شب، یعنی اون قصه شب سوینا،
حتما
انشالله با هم داشته باشیم.
با کمال میل.
اگر شما خودتون نکته ای دارید دوست دارید بهش اشاره بکنید که من بازش نکردم، البته که واقعا برای شما انقدر آیتم فراوان من نوشتم و نتونستم باز بکنم که فکر میکنم باید سوینا گپ 2 داشته باشیم در آینده، ولی اگه خودتون دوست دارید به مسئله اشاره بکنید شنوندش خواهیم بود.
نه اولا خیلی ممنونم که قابل دونستید دعوت کردید و همچنان خیلی خوشحالم بابت اتفاقی که سوینا رقم زده. به همت شما همه دوستانی که در این مجموعه هستند و دارن کار میکنن، به سرپرستی خانم گلاره عباسی که فکر میکنم خیلی قدم بزرگی هست، با امیدوارم به جاهای خیلی خوبی هم برسه. سوینا این قابلیت رو داره که بزرگ و بزرگتر بشه و باعث بشه که یک گروه از افراد این جامعه که شاید سرگرمی های مخصوص به خودشون رو کمتر داشتند یا باید خودشون رو تطبیق میدادن حداقل برای اینکه از سرگرمی ها استفاده بکنند، حالا بتونن بهتر و راحت تر از این سرگرمی ها استفاده بکنن و سرگرمی های مخصوص به خودشون رو داشته باشن. اگر من نوعی بتونم یک نقش کوچولو، یعنی 1,000,000% جایی در این مجموعه داشته باشم، برای من باعث افتخار خواهد بود و برای همینم هستش که گفتم با افتخار این دعوت شما رو قبول کردم. خیلی منت سر من گذاشتید که قابل دونستید تا منو دعوت کنید.
خواهش میکنم، ما که لذت بردیم. سلام مرام خدمت خانواده، همسر محترم و فرزندتون برسونید.
بله
ان شاءالله که در کنار خود شما تشریف بیارن و هر دو رو دوباره زیارت بکنیم.
زنده باشین.
خیلی آقا وحید خیلی خوشحال شدم.
بزرگواری امیر جان.
ایام خوشی داشته باشید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه سوینا گپ امروز میرسیم. به اتفاق بابک جاوید عزیز، سرابردارمون، مهرتاش زمانی، تصویربردار خوش‌ذوقمون با شما خداحافظی میکنم. ایام به کام. خدا نگهدارتون.